بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خامسها تمام و تمکن من التصرف، فلا زکات فی الوقف و ان کان خاصا ولا فی نمائه اذا کان آمن و این انحصر فی واحد ولا فی المرهون و این امکن فکوه ولا فی المجهود، یعنی این کار شده، ولا فی المجهود و این کانت اندهو بینتون یتمکنو من انتظائه بها او بیمینن ولا فی المسروق ولا فی المدفون الذی نسی مکانه ولا فی الزال ولا فی الساقط فی البحر ولا فی الموروث من غایب ولم یصل الیه او الی وکیله ولا فی الدین ولا فی الدین به چیش رو جا گذاشتم ها؟ و این امکنه من استیفائه، این امکنه شو فراموش کرده یا تمکنه من استیفائه. عرض می شود که پنجمین چیزی که در وجوب زکات معتبره، چون بحث ما در همین اموریست که دخالت و مدخلیت در وجوب زکات داره، پنجمین چیز تعبیر ایشون اینه که تمام و تمکنه من التصرف، این کسی که زکات برش واجبه تمام تمکن از تصرف در این مال داشته باشه، که به قرینه مثالهایی که بعد میزنن هم امکان تصرف خارجی درش باشه در مقابل مالی رو که دزد برده یا مالی که گم شده، یا در مثالی که ایشون میزنه مالی رو که مدفونه ولی مکانش رو فراموش کرده که این مال رو کجا دفن کرده، در چه مکانی دفن کرده، ولی مال مال خودش. هم تصرف خارجی امکان داشته باشد و هم تصرفات اعتباریه مثل بیع و شراء و امثال ذلک، باید از هر دو نظر این در مالی را که زکات اون مال برش واجبه این قدرت رو داشته باشه که هم خارجن در دسترسش باشه و هم از نظر تصرفات اعتباریه شرعاً بتواند نقل و انتقال کنه، بفروشد، هبه کند و امثال ذلک. حالا بحث اولا قبل از آنی که وارد این مثال ها بشیم، اول بحث در این است که این تمام و تمکن من تصرف، این تعبیری است که ایشون ذکر فرمودن و ما باید اول در دنبال دلیل این مطلب بریم. ثانیاً اینکه بعضی از فقها مثل اون چیزی که محقق در شرایع فرموده یک عنوان دیگری ما در عربشت چهارم یا سوم بود اعتبار ملکیت کردیم. مرحوم محقق اینجا سه تا عنوان رو مطرح کرده، یکی ملکیت، یکی تمامیت ملکیت، یکی جواز تصرف در این شیء، که اینم ظاهر وقتی یک فقیهی مسئله جواز رو ذکر میکنه یعنی تصرفات اعتباریه مثل بیع و شراء و هبه و امثال ذلکش امکان داشته باشه. ولی حالا در عبارت ایشون همین عنوانه که تمکن از تصرف در این مالی که متعلق زکات داشته باشه، هم از نظر خارج و واقع در دسترسش باشه و هم از نظر اعتبارات شرعیه نقل و انتقالش براش جایز باشه. ما در درجه اول، حالا قبل از اینکه در این مثال ها وارد شیم که انشاءالله میشیم، در درجه اول دنبال دلیل این مطلبیم. خب دلیل بر این که تمام و تمکنه من تصرف از اموریست که در وجوب زکات معتبره چیه؟ در مسئله ملکیت گفتیم خب این آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه اضافه اموال به اشخاص دلیل بر این است که اضافه ملکی به شخص داشته باشه، دلیل عمدمون همین بود. ولی در اینجا دلیل ما چیه؟ که اگر کسی مثلا، حالا مثال که خیلی روشن باشه، اگر کسی 1000 درهم یا دینار داره و این 1000 درهم و دینارش گم شد، و پیداست که با گم شدن که از ملکیت انسان خارج نمیشه، ولی گم شدن سبب این میشه که در دسترس انسان نیست، یا مثلا توی چاه افتاد این مقداری که فی نفس زکات برش واجبه. لذا در درجه اول باید ادله این مطلب رو ملاحظه بکنیم، بعد ببینیم مجموعاً از این ادله روی هم رفته چه مقدار استفاده می شود. آیا به این کلیتی که ایشون ذکر کردن و این مثال‌های زیادی رو که به عنوان این امر پنجم مطرح کردن از روایات و ادله میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم؟ چند تا روایت در اینجا وارد شده که در حقیقت روی هم رفته ادله همین روایاتی است که در این باب وارد شده و ما لازم این روایات رو ملاحظه بکنیم و مقدار دلالتش برای ما کشف بشه. وسائل ابواب و من تجب و علیه زکات، یکی این روایت باب پنجم که اصلا عنوان بابم تقریبا به همین صورتی است که ما ذکر کردیم، با یک اختلافی که در بعضی از جهات داره. روایت اول باب پنجم از ابواب من تجب و علیه زکات یک موثقه است مال صدیر سیروفی. قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع. این مالاشو برد و در یک موضعی دفن کرد، مالم به اندازه بود که فی نفسه از نظر نصاب زکات به او تعلق بگیره. از سوالش استفاده میشه فانطلق به فدفنه فی موضع، در یک جای. خب اون زمان ها که بانگ و امثال ذلک نبوده، برده یک جای این پولاش رو، این دراهم و دنانیرش رو دفن کرده. فلما حال علیه الهول، وقتی که یک سال برش گذشت، ذهب لیخرجه من موضعه، رفت تا اینکه این مالی رو که دفن کرده بیرون بیاره. فحتفر، یعنی حفر کرد. فحتفر الموضع الذی ظن ان المال فیه مدفونان فلم یوسبه، اونجایی رو که فکر میکرد مال رو اونجا دفن کرده اونجا رو چال کرد، بعد پیدا نکرد این مال رو. فمکث بعد ذلک ثلاث سنین، 3 سال صبر کرد. ثم انه تفر الموضع الذي من جوانبه، بعد از 3 سال به فکرش این رسید که اونجایی رو که ما رفتیم حفر کردیم و پیدا نکردیم، خوب اطراف و جوانبش رو هم بریم حفر بکنیم و گردش بکنیم، شاید پول رو پیدا کنیم. ثم انه افتفر الموضع الذي من جوانبه کله یا کله ها عدوش درست. فوقع علی المال بینه، بعد از 3 سال وقتی که رفت جوانبه اون ما محلی رو که قبلا حفر کرده بود حفر کرد، دسترسی به مال پیدا کرد. کیف یزکیه، حالا چجوری زکات این مال رو بده؟ فرض کنید 1000 دینار داشته، برده جای دفن کرده، بعد از 1 سال رفته پیدا نکرده، 3 سال صبر کرده، بعد از 3 سال رفته جوانبش رو هم حفر کرده، مال رو پیدا کرده. کیف یزکی، زکاتش رو چه کار بکنه، چه جوری بده؟ قال یزکیه لسنت واحده، زکاتش رو برای یک سال بده. اولا اینجا دو نکته وجود داره، این که یزکیه معناش وجوب زکاته، نه اینطوری که صاحب وسائل از عنوان بابش استفاده کرده، چون در عنوان باب داره فَإِنْ قَابَ السَّنِينَ ثُمَّ عاد اُسْتُحِبَّ زَكَاتُهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ. این روایت که دلالت بر وجوب میکنه، کلمه استحباب در کار نیست. منتها لسنت واحده، نه لسنت واحده از این چند سالی که این مدفون بوده و این دسترسی بهش پیدا نکرده، یعنی لسنت واحده بعد از آنی که دسترسی پیدا کرد، بعد از آنی که دسترسی به این مال پیدا کرد، یک سال بگذره. معنای سنت واحده یعنی یک سال بگذره. و مؤید این مطلب بعضی روایات بعدیه که هم یزکیه دلالت بر وجوب زکات داره، برخلاف این حرفی که صاحب وسائل در عنوان آورده، و هم لسنت واحده، نه اینکه یعنی یک سال از این سالهایی که مدفون بوده، یک سال آینده عرض می شود. هول باید برای یک سال آینده بگذره تا زکات واجب باشه. اینشو در روایت بعدی توضیح میده. حالا چرا واجب نیست بر این 3-4 سال گذشته زکات بده؟ برای عدم وجوب زکات امام اینجوری استدلال می‌فرماید: لأنه کان غائبا عنه، برای اینکه این شخص از مال خودش غائب بوده، یعنی مال در دسترس او و در اختیار او نبوده، دسترسی خارجی نسبت به این مال نداشته. و ان کان تبسه، در این روایت ظاهر عبارت اینه، و ان کان تبسه، یعنی ولو اینکه خودش حبس کرده، کسی نیامده مال رو در این محل دفن بکنه، خودش حبس کرده مال رو در این محل، منتها بعد که رفته سراغش پیدا نکرده این مال رو، عرض می شود با اینکه محتبس خودش بوده، چون مال در دسترسش نبوده و در اختیارش نبوده، برش واجب نیست زکات بده، مگر اینکه یک سال با شرایط برش بگذره، اون وقت زکاتش واجبه. و این کانه تبسه، ولو اینکه خودش حبس کرده این مال رو، عامل دفن و عامل حبس خودش بوده، ولی چون در اختیارش نبوده، حفرم کرده به دست نیاورده، لازم نیست برای اون سالهای گذشته زکات بده. مرحوم آقای حاجی رضا صاحب مصباح الفقیه که کتابی هم در زکات دارن در همون شرح شرایه، ایشون میگه که عرض میشود در بعضی از نسخه این روایت اینجوریه: لأنه کان غائبا عنه و ان کان احتسبه نه اه عرض می شود اه تبسهو، اه عرض می شود که اه تسبهو، به معنای حبس نیست، به معنای حسابه. یعنی ولو اینکه این مال رو جزء اموال خودش میدونه و واقعا هم جزء اموالشه، ولی چون غایب از او بوده و در اختیار و دسترس اون نبوده، معذالک زکات برش واجب نیست، مگر در این حفر دوم، اونم بعد از گذشتن یک سال. روایت بعدی میگم سال بعد از پیدا شدن، پیدا نکردی.
حالا
چه ربطی به این مسئله داره؟ این مورد سال پیدا نکرده. عرض می شود که حدیث دوم حدیث موثقه اسحاق ابن عمار از همین باب، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یکون له الولد یا ولد فیقیب و بعض ولده، بعضی از بچه هاش غیبت می کنند و گم می شن، فلا یدری اینه هو، و اینم ازشون اطلاعی نداره و جاشون هم نمی دونه کجاست. عرض می شود که مثل بعضی از بچه هایی که در امروز پیدا میشه، فلا یدری اینه هو، وقت و مات الرجل، خود شخص مرد، بچهش هم رفته به یک نقطه‌ای که نه از جاش اطلاعی هست و نه از خصوصیاتش. کیفه یسنع به میراث الغائب عن ابیه، سوالش این است که چیکار، چطور میتونه رفتار کنه این شخص غائب از پدر در رابطه با میراث پدر که پدر فوت شده. قال یعزلو حتی یجی، سهم این رو باید کنار بگذارن تا اینکه خودش پیدا بشه، مثل همون که در رابطه با حمل این حرف رو میزنن در کتاب الارث، اگر زنی مثلا یا یعنی پدری مرد، مثلا بچه‌ای در شکم زنش هست، نمیدونن این بچه پسر دختر خونساز یا غیر زالک، در رابطه با این و ارث این چه کار بکنن؟ اونجا یه دستوری در کتاب الارث داده شده، نظیر اونم اینجاست. قال یعزلو حتی یجی، سهمیه این وارثی که الان جاشو نمیدونن و محلش رو نمیدونن کنار بگذارن تا این خودش بیاد. قلتو فعلا مالهی زکاتون، آیا وقتی آمد باید زکات این مال و ارث رو بده؟ قال لا حتی یجی، نه ارث نداره تا زمانی که این یعنی زکات نداره تا زمانی که این بیاد. وقتی که این بچه گم شده آمد و ارثش رو تحویلش دادند، قلتو فاذا هو جاء ایزکیه، وقتی که این بچه آمد واجب زکات این مالش رو بده فقال لا حتی یهول علیه الهول فی یده، که این کاملا روشن میکنه که اون یزکیه لسنت واحده، مقصود این سنت واحدت بعد از آنی که این مال مدفون دستش آمد، یک سال که برش گذشت و شرط وجوب زکات تحقق پیدا کرد، اون وقت برش زکات واجبه و الا قبل از آمدن سال در دست این برش زکات واجب نیست. خب ما همین رو داریم میگیم، میگیم زکات در اونجای واجبه که در دسترسش باشه. میگم پنهان دست در دسترس نیست دیگه، برای اینکه رفته پی چالم کرده پیدا نکرده. اگه پیدا میکرد به این چه ارتباط داره؟ خب اگه پیدا میکرد که داخل در اصل بحث بود. مثل که هر مسئله میگه ست فرع دنبالش باید ذکر بشه. عرض میشود که حدیث ششم، ششم همین با صحیح هم هست، صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صدقت على الدین، زکات واجب نیست بر اونجایی که انسان مالش رو به عنوان قرض داده باشه به کسی، مال خودش رو به عنوان قرض داده به کسی، میگه این زکات برش واجب نیست. ولا علی المال القائب عنک حتی یقع فی یدک، هر مالی با اینکه مال شماست اگر از دسترس شما غایب بود، تا زمانی که غایبه خمس یعنی زکات نداره، الا بعد از آنی که در دست شما آمد، بعد از آنی که در دست شما آمد زکات برش واجبه. عرض می شود که این حدیث شش بود. در باب ششم هم حدیث اول، اینم صحیح است، صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام الرجل یکون له الودیعت و الدین، رجلی داریم که مالش رو به صورت قرض داده یا مالش رو به صورت ودیعه داده، ودیعه داده و دین داده. عرض کردم از این که 1000 دینار یا 1000 درهم این رو به صورت دین یا ودیعه داده. ثم یأخذهما، بعد این دینش رو میگیره، ودیعه رو با اون کسی که ودیعه داده پس میگیره. متی یجب علیه الزکات، این آدمی که قرض داده مثلا یا به صورت ودیعه 1000 دینارشو داده، کی برای زکات واجبه؟ قال اذا اخذهما ثم یهول علیه الهول یزکی، بعد از آنی که این دینش رو گرفت و حال و یک سال هم برش گذشت و در تمامی این یک سال در دسترس خودش بود، هر گونه تصرفی میخواست انجام بده انجام میداد، چه تصرفات خارجی و چه تصرفات اعتباری شرعی مثل بیع و هبه و امثال ذلک، این مجموعه روایاتی است که در این بابه. حالا ما باید با ملاحظه مجموعه این روایات ببینیم محدوده دلالت این روایات چقدره. آیا عنوان کلیه تمام و تمکنه من تصرف، که بازم تکرار میکنم مقصود از تصرف این است که هم خارجن در اختیار خودش باشه و در دسترس خودش باشه و هم بتواند نقل و انتقال شرعی و اعتباری در باره اونها انجام بده. این مجموعه روایاتی است که در رابطه با این امر وارد شده. حالا ببینیم از مجموعه این روایات چه استفاده می شود.